ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، شبتون بخیر اگر که در ایران هستید، وقتتون بخیر اگر در هر جایی از این جهان زندگی میکنید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی شنبه 23 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما هستم در این مجله. در نیم ساعتی پیش رو به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهیم پرداخت. در ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون سمیرا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران در روز شنبه از ابتلای 70,000 نفر به ویروس کووید 19 خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته با مرگ 125 بیمار دیگر تعداد کل قربانیان در ایران به 4357 نفر رسید.
ظرف 24 ساعت گذشته 1837 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم که با احتساب این جمع 70,029 نفر تا این لحظه به عنوان مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 شناخته میشن.
کارشناسان معتقدند که آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران آمار واقعی نیست و به گفته سازمان بهداشت جهانی 1/5 آمار واقعی است. بر اساس آمار رادیو فردا که از اظهارات پراکنده مقامهای رسمی و وزارت بهداشت جمع کرده، تا کنون 141,736 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند که از این تعداد 9,156 تن جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت طرح فاصله گذاری اجتماعی به صورت پلکانی انجام می شود. به گفته ی آقای روحانی، آغاز فعالیت های کسب و کارهای کم ریسک به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی نیست. منتقدان سیاست های دولت آقای روحانی معتقدند که دولت اون ناتوان از پرداخت حمایت‌های مالی به شهروندان به دلیل بحران کرونا است و با وجود تهدید جدی این بیماری در ایران، محدودیت‌ها به دلیل فشار اقتصادی برداشته شده است. همچنین وزیر بهداشت روز شنبه از اجرای فاصله گذاری هوشمند به کمک لغو طرح ترافیک در تهران خبر داد. سعید نمکی استفاده از وسیله نقلیه شخصی را یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای رعایت فاصله گذاری خواند.
ما اجرای طرح ترافیک رو در آخرین نشستی که عزیزان ما در وزارت کشور داشتند از تهران برداشتیم. دلیلش هم این بود که فکر کردیم وسیله نقلیه شخصی در شرایطی که ما وسایل نقلیه عمومیمون تکافو نمیده برای رعایت فاصله گذاری ها، یکی از مطمئن ترین شیوه های استفاده است و ما باید ترغیب کنیم مردم رو برای اجرای فاصله گذاری هوشمند از وسیله نقلیه عمومی کمتر و به سمت استفاده از وسیله نقلیه شخصی برن.
در همین حال معاون وزیر بهداشت ایران هم روز شنبه گفت که با افزایش رفت و آمدها در تهران، این شهر میتواند به پاشنه آشیل کرونا در ایران تبدیل شود. به گفته ایرج حریرچی، شهر تهران دوباره میتواند بیماری را به دیگر مناطق کل کشور گسترش دهد. بنابر گفته این مقام مسئول، بیش از 26% انتقال ویروس کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی است و باید تدابیر ضروری برای کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری گرفته شود. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر بارها از افزایش رفت و آمدهای شهری ابراز نگرانی کردند. وزارت بهداشت ایران هم در گزارشی نسبت به عواقب کاهش فاصله گذاری اجتماعی از جمله افزایش تعداد جانباختگان تا 30,000 نفر در کمتر از یک ماه آینده هشدار داد. کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت در این گزارش کاهش فاصله گذاری و تغییر رفتار اپیدمی را موجب انتقال زمان اوج بیماری به میانه های اردیبهشت ماه خوانده است. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که سئول مجوز ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت کرده که بر پایه آن می تواند به ایران تجهیزات پزشکی و سایر کمک های مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا ارسال کند. این مجوز به کره جنوبی اجازه می دهد حتی با بانک مرکزی ایران که مشمول تحریم های ایالات متحده است، مبادلات بشردوستانه داشته باشد.
خیلی متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین میتونید مقالاتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو هم در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید و اونجا مطالعه کنید. اما در مجله شبانگاهی امروز، کاهش فاصله گذاری اجتماعی در ایران، تبعات این اتفاق در روزهایی که همچنان آمار جانباختگان کرونا در ایران بالاست. آمریکا مرگبارترین روز خود را گذراند، 2000 تن تنها در یک روز جان باختند. کره جنوبی میگوید برای صادرات محموله‌های بهداشتی به ایران از آمریکا مجوز گرفته. امیدوارم تا پایان مجله شبانگاهی، تا کمتر از نیم ساعت آینده، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، محدودیت هایی که دولت ایجاد کرده بود بابت شیوع ویروس کرونا و طرح فاصله گذاری اجتماعی تا حدودی کاهش پیدا کرده، به ویژه در شهر تهران، و برخی مشاغل و ادارات دولتی کارشون رو از سر گرفتند. برای شنیدن آخرین تحولات در ایران در امروز شنبه اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتوش خمسه‌پور و از او بیشتر بشنویم. بکتوش سلام میکنم به تو، آخرین خبرهایی که دیدی چه هست؟
آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، سمیرا، برخی از مشاغل و واحدهای صنفی که کم خطر توصیف شدند در برخی مناطق کشور به استثنای تهران پایتخت بازگشایی شدند. در تهران قرار هست بازگشایی های اینچنین از شنبه هفته آینده 30 فروردین صورت بگیره. ادارات دولتی در بیرون از تهران هم فعالیت هایشون رو از سر گرفتن با کار کردن حدود 1/3 از نیروی کارشان از خانه. ایران باید اشاره کنیم ضربه دیده ترین کشور هست در غرب قاره آسیا در خاورمیانه. بر اثر این پاندمی یا واگیری جهانی با بیش از 70,000 مورد ثبت شده و بیش از 4,300 جان باخته تاکنون طبق آمار رسمی، در حالی که آمارهای غیر رسمی از جمله آمار رادیو فردا این ارقام رو بالاتر برآورد می‌کنند. برآورد رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، آمار کل مبتلایان رو دست کم بیش از 140,000 تن و جان باختگان رو بیش از 9,100 تن ارزیابی کرده است. طبق آمار رسمی از میزان کل مبتلایان تاکنون نزدیک 42,000 تن بهبود یافته، اکنون نزدیک 24,000 مورد جاری در کشور وجود داره طبق آمار رسمی، که نزدیک 4,000 مورد اون جدی یا بحرانی گزارش میشن. سمیرا
مکتوش، در ابتدای صحبتات اشاره کردی به این که برخی مشاغل و واحدهای صنعتی بازگشایی شدند یا قراره که بازگشایی بشن. چه جزئیات بیشتری در رابطه با این مشاغل داریم؟
ادارات دولتی خارج از پایتخت که همونطور که اشاره شد امروز شنبه در روز اول هفته در ایران کار کردن 1/3 از کل نیروی کارشون از خانه رو آغاز کردن و بازگشایی شدند. بانوان کارمندانشان که مادرند، کودکان خردسال دارند، اولویت یافتند در کار کردن از راه دور یا از خانه. مشاغل و اماکن کسب و کار در تهران، سمیرا، اجازه خواهند یافت شنبه هفته آینده بازگشایی بشن، در صورتی که نزد مسئولان، دستگاه‌های مسئول، ثبت نام و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در زمینه فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنند. ادارات دولتی در پایتخت هم قرار هست با آمدن 2/3 از ظرفیت کارمندانشان سر کار فعالیت‌هایشون رو از هفته بعد، از شنبه آینده از سر بگیرن. اشاره کنیم که مقامات دستور داده بودند بیشتر ادارات دولتی و تمام مشاغل غیر ضروری برای یک هفته پس از تعطیلات نوروز بسته بمانند. خبرگزاری تسنیم سمی را گزارش داده اتاق اصناف کشور فهرستی از مشاغلی رو که کم خطر عنوان شده به دولت، به وزارت کشور ارائه کرده.
بله.
شامل شیرینی فروشی ها، آجیل فروشی ها و مغازه های دیگری که فعالیت هایشان به افراد زیادی نیاز نداره.
بله.
دولت همچنین نگرانه که ملاحظات و اقدامات جهت تعطیل کردن مشاغل و توقف فعالیت های اقتصادی برای مهار ویروس میتونه اقتصادی رو که تا همینجا بر اثر تحریم‌ها ضربه دیده و محدود شده خرابتر بکنه. خبرگزاری دولتی ایرنا از سخنگوی دولت علی ربیعی نقل کرده که امروز گفته در صورت تعطیلی دراز مدت و عدم مداخله میزان بیکار شدگان به بیش از 4 میلیون نفر خواهد رسید. وی گفت 4 میلیون شاغل غیر رسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود، نگاهی داشت با آخرین اخبار و جزئیاتی که در رابطه با کرونا امروز داشتیم، شنبه 23 فروردین ماه. اما شنیدید در گزارش بکتاش هم از اونچه که در حال رخ دادن هست، از کاهش محدودیت های وضع شده برای مهار ویروس کرونا، تصاویر منتشر شده از حجم ترافیک در تهران، از استفاده مردم از بی‌آرتی ها، متروها و وسایل حمل و نقل عمومی، و این نکته که دولت حسن روحانی معتقد هست که جان انسان نیاز به نان داره و به خاطر صرفاً کرونا نمیشه اقتصاد کشور رو تعطیل کرد. اجازه بدید برای اینکه نگاهی بیاندازیم به سیاست‌های دولت در رابطه با مهار کرونا، همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و پزشک که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، هیچ دولتی در هیچ کجای جهان دلش نمیخواد که کسب و کار رو تعطیل کنه، اقتصاد رو تعطیل کنه، مسئولیت بخواد بر عهده بگیره، زیر بار هزینه های شهروندانش بره. این در رابطه با دولت ایران هم مصداق داره، اما به هر حال ویروس کرونا و شیوعش تمامی جهان رو، اقتصادش رو تا حدودی به نیمه تعطیلی کشونده. شما چقدر فکر میکنید که سیاست‌های دولت حداقل در هفته دوم فروردین ماه تا به امروز سیاست‌های قابل قبولی بوده؟
ببینید، این صحبت های آقای روحانی که میگه که در واقع مردم به نان هم نیاز دارن، موضوع اینجاست که اگر مردم جان نداشته باشند نان هم به دست نخواهند آورد. یعنی مسئله رو برعکس دید آقای روحانی هم میتوان دید، و اتفاقا این همون نگاهی است که در قالب کشورهای دنیا پذیرفته شده. یعنی امروز اگر شما، میشه گفت که 2/3 کشورهای دنیا طرح فاصله گذاری اجتماعی رو به صورت کامل و حتی در حد قرنطینه در کشورهای اروپایی دارن رعایت میکنن، صرفاً به این دلیل هستش که اثبات شده از لحاظ علمی که یک نفر آلوده به کرونا یک نفر رو آلوده نمیکنه. اگر تراکم جمعیت بالا باشه میتونه 3 نفر و بعد از اون میتونه 8 نفر و همینطور به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین فرمول در خانه ماندن و یا بالا اون چیزی که آقایون به صورت نیمه ناقص اسمشو گذاشتن طرف فاصله گذاری اجتماعی، اگر اجرا بشود میشه منتظر بود که نتایجش به دست بیاد. مثلا در فرانسه الان میگن همین طرح که در خانه ماندن داره اجرا میشه، هر 8 دقیقه داره یک جان رو حفظ میکنه. این جان امروز در خانه مانده، دولت داره هزینه هاش رو تأمین میکنه که فردا با سلامت بتواند وارد چرخه صنعت، زندگی معمولی و خدمات بشه که بتونه به قول معروف حالا نان در بیاره یا اقتصاد رو بچرخونه. من فکر میکنم این آقایون همچنان اون سردرگمی که در روزهای اول باش مواجه بودن همچنان مواجهند.
اما آقای توفیقی، آقای روحانی بارها گفته، حداقل در یک هفته اخیر تاکید کرده که در خانه ماندن برای بعضی از خانواده ها میسر نیست، چون که باید خرج و مخارج زندگی رو تامین کنند. همون اشاره‌ای که کردیم به مسئله نان و کسب و کار، دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی دستش بسته است و نمیتونه که شهروندانش رو به لحاظ مالی حمایت بکنه تا اونها در خانه بمونند و جان بقیه رو نجات بدند. شما چه تحلیلی دارید از این موقعیت؟ چون از هر دو طرف که نگاه میکنیم ظاهراً بنبسته.
ببینید، من شکی ندارم که مسئولین جمهوری اسلامی اگر هم امکانات مالی زیادتری هم بازم در اختیارشون بود، با همین ناکارآمدی که در 40 سال گذشته ما ازشون دیدیم، خیلی نمیشد ازشون انتظار معجزه داشت. اما حالا فرض رو بر این بگیریم که بله، به خاطر مشکلات مالی اینها نمیتونند مردم رو در خونه نگه دارن، اما باید بررسی کرد که چرا این مشکلات مالی به وجود اومده. آیا این مشکلات مالی فقط مال ماست یا کشورهای دیگه هم از طریق برقراری یک رابطه درست و نرمال و طبیعی با سایر کشورها تونستند منابع مورد نیاز رو برای زندگی مردمشون تامین بکنن؟ وقتی در کشوری که جمهوری اسلامی بر اون حکومت میکنه، منافع ملی در اولویت قرار نمیگیره و منافع ایدئولوژیک و تامین یک سری اهداف دیگه اصالت پیدا میکنه برای رهبران اون نظام، خب طبیعی است اگر در تحریم قرار بگیرند، این تحریم دودش در درجه اول به چشم مردم خواهد رفت. ولی باید ببینیم که دلیل این تحریم در واقع چی بوده. آیا دنیا دیوانه شده که ایران رو تحریم میکنه یا نه؟ رفتارها و شعارهای ایران در طول این سالیان منجر شده که جهان یک نگاهی نسبت به ایران پیدا بکنه که او رو در یک فشار مثلا مالی قرار بده که بلکه رفتار طبیعی از خودش نشون بده. من متوجه این تناقض هستم، اما متاسفانه باید گفت که این تناقض به نظر من مسئول اولیش جمهوری اسلامی و رهبرانش هستن.
بله، خیلی متشکرم. آلان توفیقی، تحلیلگر مسئله سیاسی و پزشک، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اما کرونا در جهان هم همچنان خبرساز، در صدر اخبار تقریبا تمامی کشورها این ویروس قرار گرفته، تعداد مبتلایان و تعداد جانباختگان همچنان در حال افزایش و آمریکا بر اساس خبرها مرگبارترین 24 ساعت رو پشت سر گذاشت، 2000 نفر جان خودشون رو از دست دادن در 24 ساعت گذشته. همراه بشیم با کیان معنوی، بیشتر بشنویم از تحولات شیوع کرونا در جهان. کیان سلام میکنم به تو، تازه ترین خبرهایی که دنبال کردی چه هست؟
سمیرا درود بر تو. همونطور که گفتی، گزارش های غیر رسمی در 24 ساعت گذشته حاکی از افزایش شمار مبتلایان و همینطور قربانیان این بیماری در کشورهاست. شمار جانباختگان تا بامداد شنبه به حدود 100 هزار تن در کشورهای مختلف رسید و به گفته مراکز رصد کننده تعداد مبتلایان در جهان از مرز 1,600,000 گذشته. هرچند برخی از کشورها در روزهای اخیر با اشاره به ثبات نسبی در بحران گفتن که به زودی برخی مقررات سختگیرانه را در ایام عید پاک برخواهند داشت، اما برخی دیگه از محافل جهانی این اقدام رو نادرست دونستن، از جمله سازمان جهانی بهداشت که لغو شتاب زده محدودیت ها رو به معنای بازگشت یک موج مرگبار توصیف کرده. ایتالیا تا حالا با 18,849 مورد بیشترین شماره قربانیان کرونا را در جهان داشته، پس از اون آمریکا با 18,600 مورد مرگ دومین کشور هست که آمار اینها بسیار تنگاتنگ هست. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا تاکنون از مرز 500,000 تن گذشته. سمیرا؟
کیان فقط من یک اصلاحی بکنم که تعداد کل مبتلایان در جهان در حال حاضر به 1,760,000 نفر رسیده و تعداد جانباختگان در آمریکا از 20,000 نفر هم گذشته. اما کیان، یک مسئله دیگه ای که در رابطه با شیوع کرونا مطرحه، مسئله پناهجویان، افرادی که بسیار آسیب پذیر هستند در شرایط فعلی، و موضوع این یک سری از پناهجویان که در آب‌های مرزی ایتالیا در دریای مدیترانه سرگردان هستند خبرساز شده. این داستان از چه قراره؟
بله، کشتی متعلق به گروه موسوم به آلای کردی که یک گروه امداد خصوصی به پناهجویان هست، گفته میشه حامل 150 پناهجو هم اکنون در سرگردانی و بلا تکلیفی در آبهای مرزی به سر میبره. اما گاردهای ساحلی ایتالیا و مالت گفتن به خاطر همگیری کرونا اجازه پهلو گرفتن به این کشتی و شناورهای دیگر رو در آبهای خود نمیدن. در خبرها اومده دولت آلمان خواستار مداخله اتحادیه اروپا در این زمینه شده. سمیرا
کیان، یک خبر دیگری هم داریم در رابطه با اینکه ترکیه به اسرائیل کمک‌های پزشکی ارسال کرده.
این اقدام با وجود مناسبات به شدت متشنج میون اسرائیل و ترکیه در طول یک دهه اخیر انجام میگیره که به تازگی اعلام شده دولت آنکارا با ارسال محموله های کمک پزشکی ترکیه به تل‌آویو موافقت کرده. خبرها حاکی از اون است که نخستین محموله ها شامل ماسک، لباس مخصوص و سایر تجهیزات محافظتی تولیدی ترکیه توسط چند هواپیما برای یک کادر درمانی اسرائیل ارسال شده. اما در خبری دیگه، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان روز شنبه گفت که کرونا یک جنگ نیست، اما به گفته او آزمونی هست برای انسانیت، چرا که بهترین و زشت‌ترین خوی انسانی رو نمایان میکنه. در افغانستان، کابل پایتخت این کشور از روز شنبه قرنطینه شده. مبتلایان در افغانستان بیش از 500 نفر و جانباختگان 18 تن گزارش شدند. و آخرین خبر هم این که مرگ چند تن بومی از قبایل شمال برزیل در جنگل‌های آمازون فعالان حقوق بومیان رو نسبت به سرایت کرونا و خطر انقراض این گروه که هنوز به شکل کاملا بدوی در اعماق جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنند نگران کرده. برزیل تاکنون حدود 18,000 مبتلا به ویروس کرونا جدید رو شناسایی کرده و نزدیک به 1,000 برزیلی هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون از دست داد.
خیلی متشکرم. همکارم کیان معنوی بود. در پاسخ‌های کیان از کمک ترکیه به اسرائیل شنیدید، ارسال کمک‌های پزشکی و تجهیزات و دارو در میانه شیوع کرونا. این روزها در برخی موارد برخی کشورها در حاشیه مسائل سیاسی قرار گرفته. یکی از این کشورها که این روزها با این مسئله درگیر هست ایرانه و امروز اعلام شد که کره جنوبی از آمریکا مجوزهایی گرفته تا به ایران محموله‌های بهداشتی و پزشکی بفرسته. در این رابطه دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه رو جویا شدیم.
جمهوری اسلامی دست به یک تهاجم دیپلماتیک بزرگ زده بود در مقیاس جهانی که بگوید تحریم ها باعث میشه که ایران نتواند آنگونه که باید و شاید با این بحران عظیم بهداشتی ناشی از کرونا مقابله بکنه و ایالات متحده آمریکا به هر حال زیر فشار بین المللی بود به یک صورتی، نه تنها از طرف متحدین جمهوری اسلامی مثل چین یا روسیه، بلکه حتی از طرف سازمان ملل متحد، مراجع حقوق بشری و حتی در درون آمریکا هم اعتراضایی در این زمینه بود. حالا چرا ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی در واقع این امتیاز رو داده که با ایران وارد معاملات بشه در عرصه بشر دوستانه؟ به دو علت عمده. اول اینکه دولت جمهوری اسلامی تا پیش از اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و معافیت‌هایی که داده شده بود به 8 کشور برای اینکه از ایران نفت بخرند برداشته بشه، تا دوم ماه می سال گذشته میلادی 2019 دولت کره جنوبی از ایران نفت می‌خرید، بخشی از این پولی که بعد به ایران پس داده میشد در بانکهای کره جنوبی باقی مونده. به همین علت هست که این پول هست در بانکهای کره جنوبی که دولت جمهوری اسلامی بتونه از اونها برخوردار بشه. رقم دقیقش هنوز مشخص نیست، ولی رقم بسیار مهمیه و بخشی از این پول به صورت ارز هست و بخشش هم به صورت وند، یعنی ارز کره جنوبی. به هر حال این یک علته که در اونجا پول هست برای صدور کالاهای بشر به اصطلاح پزشکی و تجهیزات پزشکی. از طرف دیگه کره جنوبی متحد بسیار نزدیک آمریکاست و در مجوزی که ایالات متحده آمریکا به کره داده، مجوز معروف به شماره 8، از مقامات کره جنوبی درخواست کرده که این وسایل پزشکی و دارو که به طرف ایران میره باید دولت کره جنوبی دقت بکنه که اینها بره به طرف مردم ایران، مورد استفاده مردم ایران قرار بگیره و به شکلی منحرف نشه به طرف هدفهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا، هدفهای غیر قابل قبوله. این دو شرط در کره جنوبی هست و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا به این کشور رو آورده و در حال حاضر هم مقامات کره جنوبی میگویند که هم میتوانند با بانک مرکزی ایران بر اساس مجوز استثنایی ایالات متحده آمریکا ارتباط برقرار بکنند، هم میتونند از کانال های دیگه ای مثل یک بانک ایرانی، بانک خاورمیانه است اسمش، که زیر تحریم نیست، از اون استفاده بکنند یا حتی توسل بشن به همون کانال سوئیس و از اون طریق کالا و تجهیزات دارویی پزشکی به ایران منتقل بکنند. به ایالات متحده آمریکا به اینستکس که از طرف کشورهای اروپایی به اصطلاح به وجود آمده بود هیچ اعتمادی نداشت، به دلیل بحرانی که در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داره بر سر رابطه با ایران. در مورد کانال سوئیس آمریکا اطمینان بسیار بیشتری داشت، ولی پول زیادی نیست در اروپا که بتواند مورد استفاده قرار بگیره برای ارسال دارو و تجهیزات از طریق اون کانال. همونطور که عرض کردم در کره جنوبی این فرصت و این امتیاز وجود داره که پول هم هست، فعلا پول در اونجا هست و متعلق به ایران و از این پول ها میشه استفاده بشه زیر نظارت دولتی که مثل دولت کره جنوبی مورد اعتماد ایالات متحده آمریکاست.
نظرات فریدون خاوند رو میشنیدید درباره ارسال کمک‌های پزشکی از سوی کره جنوبی به ایران. اما روز گذشته کشورهای اوپک توافق کردند تا روزانه 10 میلیون بشکه نفت تولید نفت خود رو کاهش بدند و امروز هم یک کنفرانس ویدیویی با حضور وزرای انرژی 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا برگزار شد تا 5 میلیون بشکه دیگه از تولید نفت این کشورها کاسته بشه. جزئیات رو بشنوید از شاهین بشیری.
وزرای انرژی 20 اقتصاد بزرگ دنیا روز جمعه کوشیدند در جریان یک کنفرانس ویدیویی به ثبات بازار نفت بپردازند. این نشست مجازی یک روز بعد از توافق اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت برگزار شد و انتظار می‌رود تولید کننده های نفت در مجموعه 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا، خصوصا آمریکا، برزیل و کانادا نیز روی هم رفته 5 میلیون که از تولید نفت خود بکاهند. هرچند هنوز هیچ یک از این کشورها تعهد قطعی مبنی بر کاهش تولید نداده است، ولی با این حال متعهد شدند که در جریان همه‌گیری ویروس کووید 19 به تثبیت بازار بپردازند. در این میان حتی سیموس اورگان، وزیر منابع طبیعی کانادا، تاکید کرد در نشست گروه 20 درباره میزان کاهش صحبت نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساعتی پس از آنکه اعلام شد مکزیک تنها مخالف بر سر اجماع جهانی برای کاهش تولید نفت است، رئیس جمهوری این کشور گفت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تماسی تلفنی او را متقاعد کرده و آنها به یک توافق دست یافتند. طبق سهمیه بندی اوپک قرار بود مکزیک 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهد، ولی بر اساس توافق با آمریکا قرار شده فقط روزانه 100 هزار بشکه از تولید نفت این کشور کم شود. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک، روز جمعه 22 فروردین گفت دونالد ترامپ قبول کرده که به جای مکزیک 250 هزار بشکه از تولید نفت آمریکا بکاهد. این موضوع ساعتی بعد توسط رئیس جمهوری آمریکا نیز تایید شد. اظهارات رئیس جمهوری مکزیک تنها ساعتی پس از پایان نشست اینترنتی اوپک پلاس ایراد می شد. اوپک پلاس شامل 14 کشور عضو اوپک و 9 کشور بیرون از اوپک بامداد جمعه در نشستی اینترنتی بر سر کاهش تولید توافق کردند، اما اجرای آن را به توافق گروه 20 منوط ساختند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در پایان این نشست به رسانه‌های ایرانی گفت:
همونجور که من ساعت برخور ساعت 9 هم بود گفتم، توافق بر سر کاهش 10 میلیون بشکه از طرف اوپکونان اوپک شد که قرار هست که کشورهای دیگه ای هم که جز این جمع نیستن بهش بپیوندن. حالا برای 2 ماه این، برای بقیه سال هم قرار شد که 8 میلیون کم بشه و برای تا آوریل 2022 6 میلیون. در واقع این تصمیمی که گرفته میشه برای 2 سال از الان، این اولین بار در تاریخ اوپک یک تصمیم برای 2 سال گرفته میشه.
کشورهای غیر عضو اوپک که معمولاً برای تنظیم بازار جهانی با اوپک همپیمان می‌شوند، شامل روسیه، مکزیک، قزاقستان، عمان، جمهوری آذربایجان، مالزی، بحرین و سودان هستند. به دنبال شیوع بیماری کرونا در جهان و کاهش تقاضا، در 3 ماه اخیر بهای نفت به شدت کاهش یافت و از بشکه‌ای 70 دلار به کمتر از 20 دلار سقوط کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره کنفرانس ویدیویی وزرای انرژی 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا و تصمیم دیگری برای کاهش تولید نفت در جهان. متشکرم از شما که در مجله شبانگاهی شنبه 23 فروردین ماه من رو همراهی کردید. میتونید این مجله رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در اونجا بشنوید. We'll be right back.